بین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی هاشمی صدور حکم جلب خود را تکذیب کرد. روسیه گفت قرمان بیک باقیوف نمیتواند استعفای کتبی خود را شفاهن پس بگیرد. میر حسین موسوی میگوید چاره ای جز استمرار مسیر جنبش سبز نیست. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده دیگه در مجله شامگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم. در پنج شنبه دومین شب از اردیبهشت ماه با شما خواهم بود بین مصاحبه ها و گزارش ها و خبرهای این ساعت که همکارانم تهیه کردن. مجله های رادیو فردا همیشه با خبر شروع میشه. امشب هم برنامه رو با اخبار شروع میکنیم و نوشین سید حسینی.
ممنون آزاده. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه صدور حکم جلب برای خودش رو در قوه قضاییه ایران تکذیب کرد. آقای هاشمی در بیانیه‌ای گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران را در این زمینه تلاش خطرناک جریانی خاص برای فشار بر قوه قضاییه توصیف کرده. بیانیه مهدی هاشمی واکنشی است به گفته‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه گفته بود که این وزارتخانه حکم جلب مهدی هاشمی را در اختیار دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد که این کشور ادعای قرمان بیک باقیف رئیس جمهوری فراری قرقیزستان را درباره اینکه او هنوز رئیس جمهوری است به رسمیت نمی‌شناسد. سرگئی لاوروف افزود باقیف نمی‌تواند استعفای کتبی خود را از سمت ریاست جمهوری قرقیزستان به طور شفاهی پس بگیرد. باقیف پس از فرار از قرقیزستان اکنون به بلاروس رفته و روز چهارشنبه در آنجا گفت که می‌خواهد استعفایش را پس بگیرد. از سوی دیگر دولت موقت قرقیزستان اعلام کرده است که همه پرسی برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری احتمالاً همزمان با انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر ماه برگزار می شود. میر حسین موسوی می گوید برای تأمین منافع ملی و رسیدن به جامعه مطلوب چاره ای جز استمرار مسیر جنبش سبز و تحمل سختی ها نیست. آقای موسوی در دیدار جمعی از فعالان ملی مذهبی افزوده که باید با توافق روی حداقل ها شعارهایی را برگزید که قدرت همراه ساختن حد اکثر مردم را داشته باشد. به گزارش سایت جرس، میر حسین موسوی بار دیگر تأکید کرد که باید کوشید با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور، سازمانها و نهادهای مدنی در حوزه‌های گوناگون ایجاد شود. او همچنین اطلاع رسانی را برای جنبش سبز حیاتی دانسته و ابراز تأسف کرده است که جنبش سبز به علل گوناگون هنوز از امکانات اینترنت حداکثر بهره را نمی‌برد. محمود احمدی نژاد امروز صبح روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. او هنگام ترک تهران در مورد سفرش به زیمبابوه گفت روابط جمهوری اسلامی با این کشور آفریقایی بسیار عمیق و دوستانه است و جهتگیری‌های کلی زیمبابوه با سیاست‌های جمهوری اسلامی منطبق است. محمود احمدی نژاد روز جمعه از زیمبابوه به اوگاندا می‌رود. او درباره اوگاندا نیز گفت که هدف از سفرش یافتن راه‌های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور است. اوگاندا در حال حاضر از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در روزهای اخیر اعلام کرده که با اعضای شورای امنیت در تماس است درباره پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای گفتگو کند. انفجار در لوله نفت موسل در شمال عراق صادرات نفت این کشور به ترکیه را متوقف کرد. به گفته مقام‌های عراق بخشی از این لوله تخریب شده که تعمیر آن 2 تا 3 روز طول خواهد کشید. وزارت نفت عراق امروز اعلام کرد که درآمد این کشور از صادرات نفت در ماه مارس 4,350,000,000 دلار برآورده می‌شود. وزیران خارجه پیمان ناتو برای شرکت در نشستی 2 روزه در تالین پایتخت استونی گرد هم آمدند. محور مذاکرات این نشست امضای معاهده تازه کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای استارت 2 بین آمریکا و روسیه و تأثیر آن بر روابط ناتو با مسکو است. وزیران خارجه همچنین درباره عملیات ناتو در افغانستان و آموزش ارتش این کشور نیز گفتگو می‌کنند.
نوشین سید حسینی بود و مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه شب. روز جهانی زمین، طرفداران محیط زیست تلاش می‌کنند در روز زمین به مردم بگویند کره زمین تنها زیستگاه انسان هاست که رو به نابودی می رود.
به ما یادآوری میکنه ارزش این کره رو و ارزش پاک نگه داشتنشو.
نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران، نامه هایی که بی جواب ماندند و هزینه های سنگینی برای نویسندگانش داشتند. محمد نوریزاد چهارمین نامش را از زندان برای آقای خامنه ای نوشت.
ایشون میخواد خودش رو از مقام نقد و پرسش قرار گرفتن تبری بجوید.
و در نگاه تازه این هفته رادیو فردا که در بخش دوم مجله شامگاهی پخش میشه، درباره شبکه‌های اجتماعی مجازی، چت کردن و دوستیابی‌های اینترنتی میشنویم.
وقتی برخورد رو در رو هستش، خیلی وقتا میشه حد زد که مثلا شخصیت اون فرد چجوری هستش.
با ما همراه بمونید در 55 دقیقه آینده که بیش از اینها گزارش‌های سیاسی و اجتماعی هم خواهیم داشت. اولین گزارش امشب ما اجتماعی هست. وارد اقتصادی هست. واردات بی رویه روشی است که دولت اصولگرایان از سال 84 در پیش گرفتن و افزایش درآمدهای نفتی این اجازه رو به دولت داده تا در برابر پیشی گرفتن بی سابقه واردات از صادرات غیر نفتی چندان حساسیتی نداشته باشند. کمتر روزی در این 5 سال رو میشه پیدا کرد که خبری، گزارشی، تحلیل یا هشداری درباره نابود شدن تولید کنندگان ایرانی در مقابل سیل واردات مختلف منتشر نشه، که البته اثر چندانی هم نداشته. گزارشی بشنویم از آرش حسن نیا از رادیو فردا در همین زمینه.
همراه با انتشار آمار ماهانه، فصلی یا سالانه تجارت خارجی ایران که وارداتی 3 برابر صادرات غیر نفتی را به ثبت می‌رساند، معمولاً می‌توان سخنان یکی از مقام‌های دولتی را خواند یا شنید که در توجیه این میزان واردات برآمده و تصریح می‌کند بخش عمده‌ای از این واردات مربوط به وارد شدن کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای یا ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید است. اما این سخنان تکراری برای مخاطبی که تسبیح چینی در دست دارد یا بر سجاده و مهر چینی نماز گذارده یا پس از شنیدن این خبر بنای آن دارد تا پرتغالی مصری، انگوری شیلیایی یا هلوی ترکیه‌ای نوشجان کند، چندان قابل باور نیست. این روزها کمتر بازاری را میتوان یافت که در آن ردپایی از کالای خارجی نتوان سراغ گرفت. واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی در این سالها چنان فراگیر و کم سابقه بوده که به طور مداوم تولید کنندگان و کشاورزان ایرانی کالاها و محصولات مختلف از آینده کاری خود در هراسند و راهی برای مقابله با رقبای قدرتمند خارجی و سیل واردات کالاهای آنها نمی‌شناسند. در این میان ظاهراً انتقادها، تذکرات و هشدارها نیز راهی به جایی نمی‌برند. حتی اگر این تذکر به رئیس دولت دهم را بیش از 100 نماینده مجلس امضا کرده باشند.
تذکری هست به رئیس جمهور محترم با امضای 116 نفر از نمایندگان تحت این عنوان: واردات بی رویه دام زنده مبتلا به تب برفکی، واردات بی رویه شکر، برنج، میوه‌جات مختلف، گوشت مرغ، پنبه، شیر خشک که علاوه بر صدمات غیر قابل جبران به کشاورزان، دامداران و کارخانجات تولیدی زیره بعضاً زمینه انتقال بیماری‌ها را به داخل کشور فراهم کرده است. همچنین ضرورت جلوگیری از قاچاق بی سابقه کالا در سال 88، از جمله قاچاق بی سابقه پوشاک و کفش، چای و زیتون که موجب نابودی بخشی از تولیدات داخلی و ورشکستگی بخشی از کارخانجات مرتبط و از بین بردن زمینه اشتغال در داخل شده است.
پارسال در همین ایام و در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دهم، میرحسین موسوی از جمله رقبای محمود احمدی نژاد بود که اینجا و آنجا بر سیاست درهای باز واردات دولت نهم میتاخت و آن را عامل بیکاری و نابودی تولید کنندگان داخل میخواند.
ما امروز تمام دروازه‌هامون برای ورود هر نوع کالایی که کشاورزی ما رو تهدید میکنه، صنعت ما رو تهدید میکنه بازه. بنده رفتم مازندران، بعد برگشتم به کرمان. هم در کرمان و هم در مازندران گلایه کسانی که مرکبات میخورن رو داشتم. روزم پرتغالای ما روی درخت مانده، ما پرتغال مصری و چینی با ماسک اسرائیلی مصرف می‌کنیم.
این انتقادهای اقتصادی میرحسین موسوی همچنان در قالب بیانیه‌ها و گفتگوهای اینترنتی او منعکس می‌شوند و البته هرچه بیشتر گفته می‌شود کمتر شنیده می‌شوند. اگرچه دولت مردان در توجیه این حجم از واردات کالاهای مصرفی به بازار ایران تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را عنوان می‌کنند، اما تسهیلات فراهم آمده برای وارد کنندگان از قبیل کاهش تعرفه‌های وارداتی و حتی صفر شدن آنها و البته حجم بی‌حساب قاچاق سازمان یافته به ایران اتفاقی فراتر از تنظیم بازار را رقم زده است. اتفاقی که تولید کنندگان، کشاورزان و کارگران ایرانی آن را اینگونه توضیح می‌دهند:
دو ماه اول بار خوب بود، الان خود بار ایران تو باغ مونده، اینا از تندوتون از ترکیه وارد میشه. همون دو ماه کافی بود دیگه، با حساب داخلی رو باید بکنیم که آقا ما چقدر بار داریم، با چقدر وارد کنیم.
الان خیلی وقت کار نمیکنم، کار باید بخرم، منم کار کنم. استکا چی تفسیر داره؟ این استکا کار داره بده، کار نیست دیگه، نیست دیگه، نمیخرن مال چینی رو، میخرن ایرانی رو نمیخرن.
واردات خارجی نفس تولید کنندگان پوشاک و کفش را به شماره انداخته است. کشاورزان و باغداران روزگار دشواری دارند، اما این تولید کنندگان تنها قربانیان سیاست درهای باز واردات دولت نیستند. حالا حتی در میدان نقش جهان اصفهان باید برای خرید صنایع دستی ایرانی از خریدار بپرسیم که این صنایع دستی ساخته و پرداخته استادکاران ایرانی است یا تحفه‌ای از چین و ماچین.
واردات بی رویه کالاهای خارجی و نابودی تولید کنندگان ایرانی. گزارش آرش حسنی از رادیو فردا رو شنیدید. نامه های بی پاسخ به آیت الله خامنه ای، از نورالدین کیانوری تا صحابی، از عبدالکریم سروش تا محمد نوریزاد. گزارش رضا الفت رو بشنویم از سرگذشت ده ها نامه سرگشاده ای که به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده و همه آنها بی پاسخ مانده.
آیت الله خامنه ای هرگز در دوران 20 ساله رهبریش در کنفرانس های خبری حاضر نشده و به سوالات خبرنگاران پاسخ نداده است. شاید به همین دلیل نخبگان و فعالان سیاسی ایران ترجیح دادند که به جای سوال کردن از او به رهبر ایران نامه بنویسند. اما رهبر ایران یک عادت دیگر نیز دارد، او به هیچ نامه سرگشاده‌ای هم پاسخ نمی‌دهد. به همین دلیل ظاهراً فرقی نمی‌کند که فردی مثل محمد نوریزاد حالا چهارمین نامه اش را نیز به رهبر ایران نوشته باشد. البته این فقط محمد نوریزاد نیست که پاسخی از رهبر جمهوری اسلامی برای نامه‌هایش دریافت نکرده است. ده‌ها شخصیت سیاسی و فرهنگی ایرانی سال‌هاست که به آیت الله خامنه‌ای نامه می‌نویسند، اما پاسخی از او دریافت نمی‌کنند. اما چرا آیت الله خامنه ای به این نامه های سرگشاده پاسخی نداده و نمیدهد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
به طور کلی در منطق حاکم بر رفتار رهبر جمهوری اسلامی در طول این 20 ساله، ایشون این رو خواست به افکار عمومی داخل و خارج در عمل نشون بده که هیچگاه در مقام پاسخگویی نیست. حالا این پاسخگویی هم از نامه‌هایی که بهشون نوشته میشه و همچنین در مقام پاسخگویی به عنوان یک فرد مسئول که همسنگ اختیاراتی که داره، طبعا باید مسئولیت و پاسخگویی هم داشته باشه، که در واقع این چنین نیست. ایشون در واقع میخواد در اون مقام الوهیتی که مسئول است و در حریمی قرار داره که از در برابر پرسش و نقد قرار گرفتن در واقع گریز میکند، این سعی میکنه این رو در عمل حفظ بکنه و طور کلی ایشون میخواد خودش رو از مقام نقد و پرسش قرار گرفتن در واقع تبری بجوید.
اولین نامه سرگشاده به رهبر ایران را نورالدین کیانوری، رهبر فقید حزب توده ایران، در سال اول رهبری آیت الله خامنه ای نوشت و در آن بر ظلمی که بر او و همحزبی هایش در زندان های جمهوری اسلامی رفته شکوه و گلایه کرد. 10 سال دیگر طول کشید تا نامه دیگر از این سنخ با آیت الله خامنه ای نوشته شود. اما نویسنده این نامه با آیت الله خامنه ای به قدری برای پاسخ نامش انتظار کشید که دیگر اکنون در قید حیات نیست. او کسی نبود جز مرحوم یدالله صحابی که حدود 11 سال قبل نامه ای صریح و البته محترمانه به رهبر ایران نوشت. مرحوم صحابی در این نامه آیت الله خامنه ای را از ادامه مسیر کجی که جمهوری اسلامی بر آن می‌رود برحذر داشت و خطاب به وی گفت: پیش از آن که آتش فتنه در کان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، چاره‌ای بیندیشید. البته پاسخ ندادن آیت الله خامنه ای به این نامه ها به منتقدان سنتیش در نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها و یا حتی اصلاح طلبان منحصر نمی شود. آیت الله خامنه ای ثابت کرده که حتی به نامه هاشمی رفسنجانی نیز که در 50 سال گذشته یار گرمابه و گلستان او نیز بوده پاسخ نمی دهد. اما اگر آیت الله خامنه ای به این نامه ها جواب نمی دهد، نخبگان سیاسی ایران چرا این نامه ها را می نویسند و هر روز که می گذرد بیشتر می نویسند؟ سراج الدین میردامادی.
اساسا نامه های انتقادی که با آیت الله خامنه ای نوشته میشه، همه اون نویسندگان نامه ها به خوبی میدونن که پاسخی نخواهد آمد و در انتظار پاسخی از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیستن. اما به دلیل اینکه رهبر رو در مقام مسئولیت میدانند، حتی اگر او صورت مکتوب یا شفاهی و یا اشکال دیگه اقدام به پاسخگویی نکنه، سعی میکنن با نوشتن این نامه ها انتقادات خودشون رو متوجه رأس حاکمیت بکنند.
اما حالا که آیت الله خامنه ای به این نامه ها جواب نمیدهد و نویسندگان نامه ها نیز اصرار بر نوشتن نامه های جدید دارن، نتیجه کار به کجا میکشد؟ شواهد و قرائن بسیار نشان داده که این نامه ها اگر چه ممکن است پاسخ نداشته باشند، اما هزینه بسیار دارند. برخی از نویسندگان نامه ها با آیت الله خامنه ای همانند محمد نوریزاد و احمد زیدآبادی بهای گزافی برای نامه هایشان پرداختند و به حبس های سنگینی محکوم شده و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بسیاری از امضا کنندگان نامه معروف به نامه 127 نفر نیز که در مجلس ششم با آیت الله خامنه ای نوشته شد، اکنون در زندان اوین هستند. محسن سازگارا، یکی دیگر از نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی، بعدها به زندان افتاد و حتی پس از اعتصاب قضا تا مرز به خطر افتادن جانش پیش رفت. در مجموع آیت الله خامنه‌ای به نظر نمی رسد که قصد داشته باشد در آینده نیز به نامه های جدید و از جمله نامه اخیر محمد نوریزاد پاسخ دهد. زیرا آیت الله خامنه ای اصولا نه عادت دارد که به نامه های سرگشاده جواب دهد و نه اینکه عادت دارد خود را در معرض پرسش خبرنگاران قرار دهد.
سرگذشت نامه های سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. رضا الفت از رادیو فردا گزارش میداد.
حالا چوت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر باره بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
گزارشی دیگه در مورد آخرین اتفاقی که چند روز پیش در صدر خبرهای رسانه‌های فارسی بود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از عدم ممنوع الخروجی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خبر داده. این در حالیه که فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی خواستار شناسایی کسانی شدند که تصمیم گرفتند از خروج آقای خاتمی جلوگیری بشه. هفته گذشته در حالی که محمد خاتمی قصد داشت برای شرکت در نشستی در ژاپن ایران را ترک کنه، از خروج او جلوگیری شد و دلیل اون تصمیم برخی نهادها عنوان شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اولین واکنش رسمی مقامات دولتی ایران به ممنوع الخروجی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفت محمد خاتمی ممنوع الخروج نشده است. روز چهارشنبه اول اردیبهشت دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس در واکنش به سخنان اخیر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از اعلام موضع دولت در این مورد تقدیر کرده و از آقای مصلحی خواست تا کسانی را که به گفته او تصمیمات نسنجیده خود را به جای تصمیم نظام تلقی می کنند شناسایی کند. به گزارش سایت خبری پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، حکم ممنوع الخروجی محمد خاتمی از سوی یکی از نهادهای جمهوری اسلامی صادر شده، اما نام این نهاد فاش نشده است. عنوان ممنوع الخروجی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آن نام برده، یک اصطلاح حقوقی است و به لحاظ قضایی به وضعیتی گفته می شود که روند حقوقی لازم را پشت سر گذاشته باشد. اگرچه شاید رئیس جمهوری دوره اصلاحات حکم ممنوع الخروجی دریافت نکرده باشد، اما نتیجه آن در هر صورت این بوده که از خروج او از کشور ممانعت به عمل آمده است. خبر ممنوع خروجی محمد خاتمی پنجشنبه هفته گذشته در پی ممانعت از سفر او به ژاپن برای شرکت در یک نشست خلاء سلاح هسته‌ای در شهر هیروشیما در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی از رهبران مخالفان دولت با شکایت 150 نماینده مجلس ممنوع خروج شدند و حق خارج شدن از کشور را ندارند. انتشار خبر ممنوع خروجی محمد خاتمی واکنش انتقادآمیز برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و همچنین نخست وزیران پیشین کانادا و سوئد را برانگیخت. نخست وزیران پیشین کانادا و سوئد در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به جلوگیری از سفر محمد خاتمی به نشست خلاء سلاح هسته‌ای در شهر هیروشیما ژاپن اعتراض کردند. به نوشته پایگاه خبری پارلمان نیوز، محمد خاتمی یک روز بعد از آن که نگذاشتن از ایران خارج شود، در دیدار با گروهی از دانشجویان از تحت فشار قرار گرفتن عده‌ای برای اعلام براءت از برخی شخصیت‌ها و جریانات و ابراز کردن مطالبی برخلاف نظر و عقیده خود خبر داده و نسبت به پیامدهای برخوردهای امنیتی با اصلاح طلبان هشدار داده بود. بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، تعداد بسیار زیادی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، فعالان مدنی، حقوق بشر، زنان و دانشجویی بازداشت شده و برای برخی از آنها حکم‌های سنگین زندان صادر شده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ممنوع الخروج نشده. مانیا منصور نگاهی داشت به این موضوع. ساعت 7:21 شب پنجشنبه شب دوم اردیبهشت ماه است و صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم که در مورد همین موضوع هایی که اخیرا شنیدید برای ما پیغام گذاشتن.
ممنون خروج شدن آقای محمد خاتمی علتش خیلی مشخصه. دموکراسی بودن ایران از نوع احمدی نژادیه. به این دلیله که ممنون خروج شده ایشون.
آقای نوریزاد واقعا نامه قشنگی نوشته برای رهبر. واقعا گفته دیگه ملت ایران اون ملت ایران سابق نیستن.
اونایی که زنگ میزن از مملکت راضی نیستن، اگه دوست ندارن زندگی کنن برن بیرون، راه باز جادن براشون درازه.
در مورد این آقایی که الان زنگ زدن گفتن راه باز و جاده دراز، خواستم بگم ما که اینجا سرزمینمونه، از نیاکانمون ارث رسیده، اینجا سرزمین کوروش و زرتشت، ما ایستادیم و خواهیم ایستاد. شما اگه نمیپسندین راه نجف و کربلا براتون باز، بفرمایید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک گفتگو داریم و یک گزارش ورزشی. امروز 22 ماه آوریل، دوم اردیبهشت ماه، روز زمین هست. اون چیزی که 41 سال پیش تنها در یک کشور شروع شد، امروز در دست کم 175 کشور جهان گرامی داشته میشه. بعضی از کارشناسا میگن هدف از نامگذاری روز زمین جلب توجه ساکنان این کره به این نکته است که زمین تنها زیستگاه ما در این جهان هست و باید در حفظ اون بکوشیم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد از روز زمین میگه.
سال 1970 دو نفر آمریکایی تصور کردند که با تمام اهمیتی که کره زمین داره و تنها کره ایست که تا اونجا که ما میدونیم حیات روش هست و یک کره زنده هست، این یک روزی نداره برای ستایش و برای قدردانی از اون. ما روزهای مختلف رو داریم برای اشخاص و یا رویدادهای گوناگون، مثلا روز پدر، روز مادر، روز معلم و غیره. با اینکه حیات ما از کره زمین هست، متاسفانه چنین روزی رو ما هیچ وقت در تاریخمون نداشتیم. این دو نفر آمریکایی با ابتکاری که به خرج دادن امروز رو روز زمین نامیدن و بعد ما در ایران اون رو زمین پاک مینامیم که ارزش زیست محیطی این جنبه رو بیشتر بکنیم.
آقای دکتر کهرم، در روز زمین توقع میره که به منابع طبیعی و به محیط زیست اطراف و پیرامون خودمون توجه بیشتری داشته باشیم. این خواست سازمان جهانیه. در ایران تا چه حد به این مسئله توجه میشه و تا چه حد در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش میشه؟
وقتی ما میگیم که مثلا روز مادر روز پدر، همه روز در سال روز مادر و پدر هست، و وقتی هم که میگیم روز زمین، باور بفهمید که فقط بس این نیستش که یک روز رو برای قدردانی از کره زمین در نظر بگیریم، بلکه تمام روزها متعلق به زمین هستن که مادر ماست. منتها این روز نمادین و سمبولیک به اصطلاح به ما یادآوری میکنه ارزش این کره رو و ارزش پاک نگه داشتنش رو. مثلا مراسمی که انجام میگیره در ایران نمودار ارزش این هست. ببینید در طول دو سه روز گذشته تمام مطبوعات، رادیو و تلویزیون همه خودشون رو گذاشتن که مصاحبه هایی در این زمینه انجام بدن. در دبستان ها و دبیرستان ها از شاگرد ها میخوان که انشاء هایی در این زمینه بنویسن. بنده خاطرم هست دو سه سال پیش حدود 20 میلیون ساعت از دانش آموزان و دانشجویان خواسته شد که انشاء بنویسن. یعنی 20 میلیون ساعت ایرانی ها به خصوص جوانان و نوجوانان در زمینه محیط زیست و پاک بودن کره زمین فکر کردن. این گونه انگیزه ها موجب میشه که این روز رو ما به راستی گرامی بشماریم و امروز هر جا که میرید در زمینه همین روز زمین و یا زمین پاک اثراتی توش به چشم میخوره.
آقای دکتر کهرم، فرمودید که دانش آموزان ایرانی و ایرانیان 20 میلیون ساعت به نوشتن و فکر کردن در مورد مسئله محیط زیست پرداختن. مسلماً سوالی که پیش میاد اینه که تا چه حد اون وقت به اونها عمل کردند؟
خب همیشه صحبت کردن آسان‌تر از عمل کردن هست. ولی من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما از جمله کشورهایی هستیم که در قانون اساسیمون اصل 50 مثلا به مسئله محیط زیست اشاره شده و هر گونه عملی که موجب تخریب محیط زیست بشه ممنوع اعلام شده. منتها یا در عمل ما چقدر موفق بودیم؟ با کمال تأسف بایستی عرض بکنم که با وجود داشتن قانون‌ها و مقررات، ولی متاسفانه ما زیاد موفق نبودیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگویی با الهه روانشاد از روز زمین میگفت.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست شنیدیم، اما در مورد ورزش چطور؟ از فریدون شیبانی بشنویم.
در مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال ایران فردا جمعه، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با سبای قم پیکار می کند و گسترش فولاد تبریز میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. قهرمان این جام به لیگ قهرمانان آسیا راه می یابد. در رقابت های تیراندازی قهرمانی جهان در پکن، الهه احمدی از ایران در تیراندازی 50 متر در 3 وضعیت در بخش بانوان به مدال برنز دست یافت. دو تیرانداز چینی اول و دوم شدند. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در دیدارهای بسکتبال غرب آسیا در لبنان، تیم ملی جوانان سوریه را 78-67 شکست داد. حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری، اعلام کرد که $500,000 به دلیل دوپینگ جریمه شده ایم که قرار شد این را به صورت قسطی پرداخت کنیم. در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا دیشب تیم بایرن مونیخ آلمان 1-0 لیون فرانسه را در مونیخ شکست داد. سه‌شنبه هفته آینده بارسلونای میزبان در برابر اینتر میلان ایتالیا و چهارشنبه بایرن مونیخ در خانه لیون مسابقه های برگشت را برگزار می کنند. برای حضور در رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی آسیا در روزهای 22 تا 26 اردیبهشت در دهلی نو کشتیگیران ایرانی انتخاب شدند. حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مصطفی حسین خانی، سعید ریاهی، احسان لشکری، رضا یزدانی و محمد رضا آذرشکیب در کشتی آزاد و محمد فقیری، محمد رضا غذایی، افشین بیابانگرد، مهدی محمدی، داوود آبدینزاده، بابک قربانی و مجید قربانی در کشتی فرنگی ملی پوشان اعزامی به هند هستند. در اولین روز از دومین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی غرب آسیا در جده عربستان سعودی، احسان نقیب‌زاده، بهزاد ایلخانی و کوروش رجولی به مقام قهرمانی رسیدند. یاسین اکبر نتاج سوم شد.
فریدون شیبانی بود مروری داشت بر خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا. تا چند ثانیه دیگه، یعنی تا چند دقیقه دیگه برنامه نگاه تازه رو خواهید شنید و البته تا چند ثانیه دیگه خبرها رو با ما باشید. به رادیو فردا گوش میکنید. سرخط خبرهای رادیو فردا رو با حمید فاطمی مرور میکنیم.
با درود. روسیه گفت قورمانبیک باقیف نمیتواند استعفای کتبی خود را شفاهاً پس بگیرد. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. میرحسین موسوی میگوید چاره‌ای جز استمرار مسیر جنبش سبز نیست و باید روی حداقل‌ها توافق کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در پیامی به اجلاس خبرگزاری‌ها در سئول بر لزوم پرهیز رسانه‌ها از جانبداری سیاسی تأکید کرد. محمود احمدی نژاد روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. مهدی هاشمی صدور حکم جلب برای خود را تکذیب کرد. انفجار خط لوله نفت در استان موسل صادرات نفت عراق به ترکیه را متوقف ساخت. جمهوری اسلامی ایران گروهی از دانشجویان بسیجی را به عنوان یک گروه غیر دولتی به اجلاسی درباره محیط زیست در بولیوی فرستاد. وزیران خارجه پیمان ناتو در استونی گرد هم آمدند. مانور نظامی پیامبر اعظم 5 در خلیج فارس آغاز شده است. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید انتقال موشک‌های بالیستیک توسط سوریه به لبنان میتواند به جنگ در منطقه منتهی شود. گرجستان اعلام کرد محموله ای از اورانیوم غنی شده با درصد بالا را توقیف کرده است. ممنوعیت پوشیدن روبنده برای زنان امروز در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. اوکراین با تمدید اجاره پایگاه دریایی سباستوپول به روسیه توافق کرد. در مقابل روسیه در قیمت گاز 30% به اوکراین تخفیف می دهد. آیت الله خامنه ای از مجامع جهانی شکایت کرد که به تهدید اتمی ایران از جانب باراک اوباما اعتنا نمی کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی بر سر مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای به طور غیر مستقیم با آمریکا در حال گفتگو است.
حمید فاطمی بود مروری داشت بر سرخط خبرهای این ساعت رادیو فردا که نیم ساعت دیگه مشروعش رو خواهید شنید. اما نگاه تازه مثل همه پنجشنبه ها در این ساعت از رادیو فردا پخش میشه. این بار درباره دوستیابی و روابط اجتماعی در فضای اینترنت میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرگامی هستم، اما این بار تنها نیستم. حتما فکر کردین که محمد رضا کاظمی برگشته. نه، از این خبرام نیست. محمد رضا کاظمی هنوز بر نگشته، فکر کنم تا یکی دو هفته دیگه هم بر نگرده. اما یکی از همکارام آوردم که از اون بر بچهای باحال کلی هم چیز میز من ازش یاد گرفتم، در خصوص اینکه چجوری چت بکنیم. ایشون تخصصش در هنر چت کردنه و بلده چجوری چت بکنه. قشاریسه نرو. معرفش کنم، ایشون آقا فرزاد فروغی هستن. هیچ ربطی هم با
فریدون فروغی
نداره. البته فروغی
صداشو خیلی دوست دارم.
خب فرزاد امروز آوردم چون دیدم فرزاد عجیب از اوناست که توی این دنیای اینترنت کلا دستی داره و خیلی موفقه. من فکر می‌کنم
محمد اینجوری که تو گفتی فکر می‌کنم الان شنونده‌ها همه فکر می‌کنن که من زندگی ندارم و رو شب و روز نشستم با اینترنت.
تبلیغ فکر منفی بود به نظرم فرض.
نه، به هر حال منم فکر میکنم مثل بقیه اوقاتی رو پای اینترنت و چت کردن میگذرونم، ولی نه به اندازه که تو گفتی.
ما حالا قرار نیست در مورد شخصیت فرزاد صحبت کنیم، قرار در مورد این صحبت کنیم که چجوری میتونیم با کسی آشنا بشیم از طریق اینترنت. چجوری میتونیم از طریق مثلا این سایتایی که بهشون میگن شبکه‌های اجتماعی، چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم با طرف مقابلمون، البته ارتباطی که موفق هم باشه. فرزاد، خود تو زمانی که شروع کردی به این که بخوای دوست پیدا کنی برای خودت، اون موقع که شبکه‌های اجتماعی نبود، چجوری این کارو می‌کردی؟
البته من خیلی وقت ایران نیستم.
مصیبت بدی.
نه، فقط می‌خواستم بگم که دنیای خارج از ایران با دنیای داخل ایران یه مقدار زیادی فرق می‌کنه. روابط توی ایران زمانی که من بچه تر بودم و سن و سالم کمتر و مثلا الان پیر مرد نبودم.
خب پیر نیستی، آره الان فهم میکنم مثلا من رفتم یه نفر رو بردم 40 سالش 50 سالش.
به هر حال نسبت به اون زمان خیلی اوضاعم عوض شده، اما وقتی که در سن نوجوانی بودم خب به هر حال روابط دخترها و پسرها مثل الان نبود، ولی از وقتی که از ایران خارج شدم و مدت زیادی در انگلستان زندگی کردم روابط بسیار آزادتره و اصلا نگاه جوونا به داشتن رابطه با جنس مخالف کلا فرق میکنه.
فکر میکنین جوونای ایرانی امروز هم همینطوری نگاه میکنن؟
البته فکر میکنم تا یه حدود بسیار زیادی نگاهشون عوض شده، اما به هر حال این جنگ سنت و مدرنیسم در همه زمینه‌ها تو کشورمون هست، فکر میکنم تو این مسئله هم هست.
یعنی همین اومدن توییتر و فیسبوک و بدو و دیگه سایت اینجوری.
آره، ولی خب به هر حال با توجه به فیلترینگ اصلا باید اول ببینیم که توی ایران میشه وارد این سایت‌ها شد، بعد بشینیم صحبت کنیم. به اینکه
به هر حال جوونای ایرانی دست کم نگیر دیگه، اما اقسام راه‌ها رو پیدا میکنن. خب اگه موافق باشی الان همین الان پشت خط ما دو تا از همین جوونا هستن، دو تا دختر خانم خیلی سرحال و قبراق، یکیشون توی اصفهان و یکیشون هم در کویت. هستی و فرود.
خلاصه عاشق شده آسون شده، دل برات بست و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چست کنه بالایی، مجنون نشسته چست کنه بالایی، چست میکنن این دل و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن، عشق یه چیزی مثل کشف و دونه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شواره.
فرو خانم شما که هستین؟ هستی خانم شما برگشتین؟
بله من اینجام.
من و فرزاد وقتی با هم داشتیم صحبت میکردیم فکر کردیم که این اینترنت و مثلا توییتر، فیسبوک، بدو، تمام اینایی که اومدن این روزا به کمک جوونا که با هم ارتباط برقرار کنن، دوستیای تازه رو به هم بزنن یا اینکه به هر حال یه جوری به هم وصل بشن، اینا خیلی کمک میکنه به جوونا که بتونن مثلا یه دوست دختر خوبی پیدا کنن یا حالا دخترها بتونن یه دوست پسر خوبی پیدا کنن.
من فکر نمیکنم این درست باشه، چون اصولا کسایی که توی اینترنت دوست پیدا میکنن به خاطر اینکه هیچ مدرکی نیستش که ثابت بشه، یا اینکه دوری نیستش که مثلا با بشن با هم دیگه صحبت کنن، چون وقتی برخورد رو در رو هستش خیلی وقتا میشه حد زد که مثلا شخصیت اون نفر چه جوری هستش.
خب هستی خانم، فکر نمیکنید که همین نگفتن یا دروغ گفتن یک حاشیه امنی رو درست میکنه؟ در عین حال اینکه با یک نفر داریم صحبت میکنیم، اما خب اون به حریم شما به اندازه کافی وارد نشده، حتی اگه دروغ بگه.
بسیگه این داره که شما به دوستی اصلا نظر نگاه کنید. ببینید
حالا مثلا فرض کنیم فردا شما میری صفحه فیسبوک تو باز میکنی، بعد میبینی یک پیغام داری، بعد مثلا شخص شخصی مثل بنده برای شما نوشته که هستی خانم من میخوام با شما ازدواج کنم یا میخوام قرار بذارم مثلا همدیگر رو ببینیم، اولین واکنشی که نشون میدی چیه؟
اولین واکنش من نمیدونم، شاید من آدم بدبینی هستم.
اولین واکنش دیلیتش میکنی حتما؟
آره من اصلا هیچ کسی که نشناسم توی فیسبوک اصلا اد نمیکنم، چون کسایی به نظر من دوست اینترنتی پیدا میکنن که یکی اینکه خیلی وقت آزاد دارن، یا اینکه اون اعتماد به نفس این که بخوان تو جامعه دوستی رو پیدا کنن که بتونن باهاش حرف دلشون رو بزنن، بتونن بگن که چشم گفتم یادم.
خب همونو که یادت رفت بزن وایس وایس، من چون فروغ اونجا، فروغ هم تو ایران اونجا منتظر، بزن من از فروغ یه سوال بکنم. خب فروغ صدای هستی رو شنیدی دیگه؟
یعنی من به این بدبینی نیستم دیگه، حالا آدم میتونه راحت باشه، میتونه یه همزبون داشته باشه، یکی که حرفاشو بفهمه.
هستی خانم فکر میکنید یه نفر توی اینترنت چقدر میتونه دروغ بگه؟
به نظر من این بستگی سطح اجتماعی طرف داره، سطح خوشبینی طرف بستگی داره. بعد در همین حال یه دوستی داشتم بودن 10 سال پیش، این خانم اصلا انگلیسی هم بلد نبود، با یه آقای بریتیش چند سال توی اینترنت چت کرد، مثلا انگلیسی رو اصلا آقای یاد گرفت، اصلا ازدواج کرد.
پس حداقل یه خوبی اون این بود که خانم زبان یاد گرفت.
حالا خدا میدونه که اون خانم الان کجاست.
البته امیدوارم که هیچ مشکلی براش پیش نیامده باشه.
آره من خیلی واقعا آرزو میکنم، چون خیلی دختر خوبی بود. من واسه بخواد هیچ وقت نمیتونم روی هم چیزی حساب کنم اصلا.
خب حالا که شما نمیتونی حساب کنی، یه نفر دیگه داشت حساب میکرد یه ذره، اجازه بده اون یه نفر حسابشو پس نگیره.
حالا من دوست داشتم یک سوال دیگه یا یک بخش دیگه از این بحث رو با هم دیگه صحبت بکنیم. به نظر شما چقدر اینترنت تونسته خلوت آدما رو پر بکنه؟
اتفاقا اعتراف میکنم من خیلی دوستای خوبی از طریق اینترنت پیدا کردم. من یه دوست دارم نزدیک 8 سال ما با هم دیگه تو اینترنت چت میکنیم، این آقا خیلی هم به سر خوبیه، هیچ موردی هم نداره و هیچ وقتم از من درخواستی که مثلا بگم تو مثلا اون به یه جای زندگی میکنه که من اصلا نرفتم اونجا، من جای زندگی میکنم که اون اصلا هیچ وقت نیومده اینجا. به خاطر همین ما رابطه خیلی خوبی هم داریم، خیلی هم اتفاقا ازش کمک میگیرم، خیلی وقتا اطلاعات خیلی خوبی به من میده، خیلی هم نظرات مشترک داریم. مثلا نمیدونم که این چیزایی که اون آقا به من اصلا گفته واقعیت داره یا نه.
دقیقاً همین نکته است دیگه، فرضت فهم متوجه شدی؟ یعنی که این دوری است، ولی یک نفر با قاطعیت روی صدای هستی، هر چند صدای ضعیف‌تر بود، گفت اصلاً چیز بدی نیست. حالا بپرسیم از فروغ.
آره.
اون بستگی به خود آدم داره. حالا اگه مثلا من برای دوست داشتن که یکی رو پیدا کنم برای ازدواج، اون یه بحثیه. اینم که خواستم یه دوست داشته باشم که حرفمو بهش بزنم، یا مثلا یه اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم، اونم یه بحث جدایی میشه دوباره. ولی خب شاید اگه با مثلا با این فکر بریم پیش که حالا حتما یکی رو پیدا کنیم برای ازدواج، شاید دروغ هم بگیم، شاید خودمون هم اونجوری کسی معرفی نکنیم. فکر می‌کنم تو بحث اینترنت و دوستیابی مجازی این خیلی بهتره، یعنی به عنوان یه چیزی که آدم رو حس بکنه اگه بهش نگاه کنیم این خیلی خوبه.
چقدر فکر میکنید که اینترنت و اصلا این دنیای مجازی، این شبکه‌های اجتماعی میتونن آدما رو دور کنن از دنیای واقعی؟
این جمع تفریحی خوبی میتونه داشته باشه. خیلی وقتا هستن که هستش که توی وقت خالیمون ممکنه بشینیم چت کنیم، خیلی دروغ بگیم، خیلی دروغ بشنویم، هیچ وقت هم جدی نمیگیریم. فقط جنبه این داره که بعضی وقت آدم دلش میاد اون چیزی که حالا تو دلش هست و با اسم یه نفر دیگه، با کاراکتر مثلا یه آدم دیگه بیاد به زبون بیاره و نظر بقیه رو بخواد.
یعنی اینترنت به عنوان سنگ سبو
یا آقا که قیافه خوبی نداره، مثلا شغل خوبی نداره، بعد مثلا وضعیت مالی خوبی نداره، بعد این وقت این آقا شانس این که با یه خانم مثلا زیبا که مثلا موقعیت خوبی هم داره رابطه برقرار کنه، این وقت این آقا این شانس رو نداره، یا حتی خانم مثلا یه خانومی که همین خصوصیات داره، به همین دلیل میاد چیزایی از اون شخصیت میگیره و میشینه پای اینترنت. مثلا میگه که من چشام آبیه، موهام بلوند، مثلا رئیس این شرکت هستم، مثلا فلان، میاد میشینه این چیزا رو برای خودش درست میکنه، بعد با اون خانم یا آقا میشینه چت میکنه. ولی که به نظر من این ذهنی نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد تا جایی که شما بدونید که دارین چیکار میکنی. ولی که بعضیا میشینن پای اینترنت با این هدف که من میخوام شوهر پیدا کنم، مثلا میخوام برم همسر آیندهام پیدا کنم. این به نظر من خیلی ساده لوحانه است، ممکنه خیلی وقتا جواب بده، بعد ازدواج هم بکنم موفقم باشه. این به نظر من ممکنه 2% باشه.
نیاز به غنی سازی داره. خب نیاز به غنی سازی نداره.
سیاسیش نکنید دیگه. خیلی جالبه، میتونم نظرمو در مورد این مسئله بدم؟ آره خیلی بامزه است. من یه همکار دارم، این آقا خیلی بامزه است. مثلا میاد تو فیسبوک تو این سایت سیاسی عضو میشه، بعد میشه نظرات سیاسی میده، بعد خانمایی که مثلا میان نظر سیاسی از این طریق دوست دختر پیدا میکنه. خیلی البته دوست دختر داره، کلی صفحش پر شده. مثلا بهش میگم که تو چرا اینقدر کار سیاسی تو فیسبوک میکنی؟ همه صفحه پر چیز سیاسی. میگه نه بابا تو نمیدونی، من دارم دوست دختر پیدا میکنم تو فیسبوک.
فروخت تو چی فکر میکنی؟
خب دیدم بالاخره خودم یه برادر کوچیک دارم، خیلی یعنی از این طریق سرش رو گرم میکنه، البته نه به این حدی که حالا شما مثال آوردی، در حد خودش خوبه، من اصلا بد نمیدونم، اصلا آدم ارتباطاتش قوی میشه. اتفاقا من فکر میکنم یه حالت اعتماد به نفس به آدم میده، آدم میتونه بعد خیلی راحت تر حرف بزنه. ولی اون موردی رو من حالا نظر خودم البته اینطوریه، اصلا فکر میکنم آدم اگر وارد حالا شبکه های اجتماعی شد یا مثلا برای دوستیابی خواست اقدام بکنه، من فکر میکنم درست اونه که بارقانی بره جلو.
فروغ از یک موضوعی صحبت کردی، دوست داشتم راجع به این یک سوال کوچیک بپرسم، اونم اینه که گفتی داداش کوچیک شما توی خونه از اینترنت استفاده میکنه و مشغوله، واکنش پدر و مادران نسبت به این چیه؟
اتفاقا خانواده ما یه فرهنگ خاص روش حاکمه، خیلی یه تعصبات خاص روش هست، ولی نسبت به این مسائل اصلا، نسبت به من اصلا.
خب فروغ در اصفهان و هستی در کویت. باز برگردیم پیش فرزاد. ببین فرزاد، خودت هم خب تو این بحث بودی الان با این بچه ها، چطور بود به نظرت؟ مثلا
به نظر من هنوز اینجوری که از صحبت ها برمی اومد، یک نگاه همراه با شک و تردید نسبت به استفاده از اینترنت برای دوستیابی هست، اما باز فکر می کنم که نگاه جوانای ایران نسبت به اینترنت بسیار تغییر کرده.
خب حالا اینا رو همه رو گفتی، بریم ببینیم جوانای همین کشوری که ما توش داریم زندگی می کنیم، یعنی جمهوری چک، اینجا چه جوری ان جووناش. میریم پیش مارتین، مارکتا و جانتا. مارتین، فکر میکنی اینترنت تا چند اندازه تونسته روی روابط بین دختر و پسرها، حتی روی دوستیاشون تأثیر بذاره؟
I think there's two approach or two point of view. From one point of view, I think that internet.
من معتقدم در این باره دو نقطه نظر وجود داره. اول این نقطه نظر این که اینترنت مردم رو با هم دیگه مرتبط میکنه و راه آسونیه برای پیدا کردن دوست دختر و یا دوست پسر. از طریق فیسبوک یا انواع دیگه شبکه‌های اجتماعی میشه با دوستامون یا با آدم‌های جدید قرار بذاریم و اونا رو ملاقات کنیم. اما از نقطه نظر دوم اینترنت میتونه ما رو خیلی تنها کنه. چون در واقع گاهی اوقات دنیای مجازی جای دنیای بیرون رو برای ما میگیره. موسیقی، فیلم، حتی سکس اونجا هست و خب ارتباط ما رو با دنیای واقعی کم میکنه.
You have the internet, it's your world and there is everything what you need. Every information, movies, music and so on. And in fact, also sex.
خودت تا به حال تو این زمینه تجربه‌ای داشتی؟
Not personal experience, but I was studying at technical university and
تجربه شخصی نه. وقتی من در دانشگاه فنی تحصیل می‌کردم خیلی از همدانشگاهی‌های من تمام هفته رو می‌نشستن جلوی کامپیوتر، چون این تنها چیزی بود که اون علاقه داشتن. از تو نقطه نظر اجتماعی اونها مشکلات بزرگی داشتن برای ارتباط برقرار کردن با آدم‌های جامعه.
Because then they had really big problem to connect with the normal group of people, let's say.
خب مارک، تا میتونی به من بگی که تا چند از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک استفاده می‌کنی؟
Keep in touch with my friends.
فیسبوک منو با دوستای دیگه در کشورهای دیگه در تماس میذاره و همچنین دوستامو اونجا میبینم و از فیسبوک متشکرم که باعث شد من کار پیدا کنم. خب تجربه خوبی شد برای من.
Good experience I have.
خب جانتا، تو چطور؟ تو اصلا از این امکان استفاده میکنی برای حتی دوست پیدا کردن؟
اینترنت is better for
اینترنت وسیله بهتریه برای ارتباط با دوستان، برای انجام کارام و برای به دست آوردن اخبار. اما برای من فیسبوک زیاد جای امنی نیست. چرا؟ چون افراد بیشماری میتونن صفحه فیسبوک منو ببینن و شاید به اطلاعات خصوصی من دسترسی پیدا کنن و این مشکل برای من.
میخوام قصه چت بازی و علافی رو تعریف کنم، میتونم؟
خب حرفای جوانای جمهوری چک رو هم شنیدیم. خب اگه مایل باشی بریم نظر یک کارشناس، یعنی البته ما توی این برنامه الان دوتا کارشناس داریم، اما اول یک سری میزنیم به جمهوری چک با خانم دکتر بل مکدانل که ایشون روانشناس و همچنین
جامعه شناس.
معمولا دیده میشه که دخترها و پسرها، کسانی که با هم روابط عاطفی هم برقرار میکنن، در دنیای اینترنت روابط شخصی و خاص خودشون رو با دیگران دنبال میکنن. از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم از این زاویه، فکر میکنید که اینترنت یک تهدید برای روابط دخترها و پسرها و تونسته حمله کنه به این روابط یا نه؟
البته فکر میکنم که لازمه که راهنمودهای زیادی برای آموزش برقراری تماس و شروع گفتگو در محیط اینترنت وجود داشته باشه. اگر درباره اینترنت از اطلاعات خوبی برخوردار باشید، میدونید که در اغلب مواقع مکالمات اینترنتی قابل ردیابیه و از طریق آدرس IP میشه کاربر اینترنت رو ردیابی کرد. افرادی که از طریق اینترنت با فرد دیگه‌ای رابطه دارن، باید خیلی مراقب باشن، که فکر میکنم اغلب افراد به این نکته توجهی ندارن. تصور اونا اینه که اون چیزی که میگن یا نشون میدن در حیطه خصوصی باقی میمونه، که البته اینطور نیست. در حال حاضر نقطه شروع یک هشتم روابط اینترنته. تعداد زیادی از مردم از طریق اینترنت با هم تماس دارن و هر کسی میتونه هر چیزی که بخواد بگه، مگر اینکه قدرت تشخیص بالایی داشته باشید و متوجه باشید که ممکنه شما در اون حیطه دچار دردسر بشین. وقتی که برای اولین بار با کسی شخصا ملاقات میکنید، میتونید با استفاده از قوه تشخیصتون هویت اون فرد و گفته‌هاش رو محک بزنید.
شاید یه سوال یه کمی شخصی به نظر بیاد، چه تفاوتی کرده دوست دختر یا دوست پسر پیدا کردن تو این دوره با دوره شما؟
در دوره من، البته سنمو به شما نمیگم، افراد همدیگر رو در مناسبات اجتماعی و در محیط دوستان یا خانواده ها ملاقات میکردن، بنابراین میتونستن با توجه به چیزی که روبروشونه تصمیم بگیرن.
خب راه حل بهتری سراغ داریم برای استفاده از این امکان برای پیدا کردن دوست دختر یا دوست پسر؟
یکی از نقاط قوت اینترنت اینه که شبکه‌های اجتماعی متعددی داره که شما میتونین واردش بشین. مثلا میتونین بلاگر بشین یا وارد مجامع مجازی بشین که به شما فرصت میده افق دیدتون خیلی باسر از شهر محل زندگیتون بشه. لازم از اطلاعاتی که تو اینترنت به اشتراک میذارین محافظت کنین و اطلاعات بیش از حد و زودتر از موقع ندید. اگر هم با کسی رابطه برقرار کردید، باید نوعی مکانیزم ایمنی و مکان امن داشته باشین، یا اینکه برای تضمین امنیتتون باید استراتژی و برنامه‌های پشتیبانی پیش بینی کنید.
من فکر میکنم این خانم روانشناس هم به نحوی نظرات شنونده ها رو منعکس میکرد.
بریم سراغ کارشناس بعدی برنامه‌مون، خانم دکتر آذردخت مفیدی در ایران. فکر میکنید که چقدر تونسته تأثیر بذاره تکنولوژی جدید روی روابط انسان‌ها، به ویژه برای پیدا کردن یه پارتنر، یه دوست و حالا در آینده شاید مثلا یه همسر؟
خب اینو دو جا میتونید مطرح کنید، یکی در جوامع باز، یکی در جوامع بسته. در جوامع باز که امکان آشنایی انسان‌ها تو محیط‌های مختلف وجود داره، این میتونه رول کمکی داشته باشه.
بله.
ولی خودش هم باز دارای مشکلاتیه. چه مشکلاتی؟ انسان‌ها در شبکه است که همدیگر رو بهتر میتونن پیدا کنن. انسان‌ها در شبکه تعاملی زندگی اجتماعی که میتونن همدیگر رو بیشتر بشناسن. اولا در شبکه‌های اینترنتی خیلی از آدم‌ها خودشون اونجوری که هستن معرفی نمی‌کنن و غیر صادقانه برخورد می‌کنن. خیلی میتونن خودشون رو از آنچه که هستن غیر واقعی‌تر نشون بدن و ترس‌های خودشون رو تو رابطه اعمال کنن و این مشکلات خیلی زیادی رو در روابط به وجود میاره. یک پدیده‌ای توی روابط انسانی شکل میگیره به اسم ایدئالیزاسیون بدوی، یعنی چون تصویر فرد مقابل به صورت واقعی برای فرد دیگه تصویر نمیشه و نمودار نمیشه، فرد تصورات، خیالات و فانتزی‌های خودش رو به اون شخص انتقال میده و از اون یه تصویر غیر واقعی میسازه و میتونه اون تصویر رو برای خودش ایدئالیزه کنه، مثلا عاشق بشه. حالا در جوامع بسته مثل ایران، چرا میگم بسته؟ به خاطر اینکه توی ایران انسان‌ها محیط‌های بازی برای آشنا شدن با هم ندارن. شما اغلب جوان‌ها رو نگاه کنید، از راه‌های محدودی با هم آشنا میشن. مثلا یا تو خیابون به هم شماره تلفن میدن، فقط به فیزیک هم نگاه میکنن، یا از طریق اینترنت و فیسبوک قبلا، یا هوم مسنجر و امثال اینا، یا خیلی دیگه بخوان فرهیخته عمل کنن به هم دیگه معرفی میکنن، دوست برای دوست انتخاب میکنه. خیلی کم توی مهمانی ها، چون اجازه چنین مهمانی های زیاد وجود نداره توی مملکت.
پس به این ترتیب فیسبوک رونق خوبی داره توی ایران.
خیلی زیاد، خیلی زیاد، و این خود من رو به عنوان یه روانکاو بسیار میترسونه. آدما به صورت عینی میتونن خیلی راحت تصویر خودشون رو دیگرگونه نشون بدن. یک، دو، تصویرهای واقعی که در جریان تعامل تنگاتنگ انسانی با حضور فیزیکی باید شکل بگیره، شکل نمیگیره و این صدمات بسیار زیادی به روان طرفین وارد میکنه.
حالا فکر نمی‌کنید خانم دکتر که مثلا این شبکه‌های اجتماعی میتونن کاربرد مفیدی هم داشته باشن، مثل اینکه اعتماد به نفس به اون افراد بدن، یا اینکه باعث بشن آدم‌های بیشتری رو بشناسه؟
برای سلام علیک اولیه بله، به نظر من برای ابتدای کار بد نیست، ولی باید به سرعت این تفسیرها واقعی بشه.
خب چجوری میشه این فضا رو ایجاد کرد؟
باید محیط‌های اجتماعی امنی داشته باشیم، نه محیط‌های خصوصی. اگر شما یک دایره رو بگیرید و من انسان رو در مرکز دایره قرار بدید، از فاصله مرکز دایره تا محیط دایره که شعاع دایره میشه، هر انسان بالغی رابطه عاطفی میگیره، از دورترین فاصله عاطفی تا نزدیکترین فاصله عاطفی. انسان‌های بالغ باید بتونن در فواصل مختلف عاطفی رابطه عاطفی ایجاد کنند. به علت عدم وجود محیط‌های اجتماعی درست، صحیح و انسانی در جامعه ما، این امکانی که انسان‌ها بتونن روابط عاطفی دورتر برقرار کنن ندارن. از یه صفر و صد میشه، یا رابطه نباید وجود داشته باشه یا باید به اندرونی کشیده بشه. متوجه هستید چی میگم آقای زرقامی؟
بله.
و این خیلی خطرناکه.
میتونم یه سوال شخصی‌تر بپرسم؟ این که در دوره شما آشنا شدن چجوری بود و خود شما چجوری تجربه کردین؟
ولی در دوره ما خیلی بهتر بود. در دوره ما توی دانشکده ما خیلی آزادتر بودیم، انجمنهای مختلف وجود داشت، کارهای جانبی متعدد میتونستیم بکنیم، سفرهای متعدد میتونستیم بریم، کلوب‌های مختلف بود و محیط اجتماعی بسیار بازتر بود و اصلا ما وارد پدیده روابط بسیار نزدیک به این سرعت نمی‌شدیم و روابط دوستانه متعدد رو تجربه می‌کردیم و این سیستم‌های بسته ما رو به آیدیالایزیشن‌های بدی نمی‌رسوند که در فانتزی هامون از یک فردی تصویری که می‌خوایم بسازیم خیلی بیشتر ارتباطمون با واقعیت حس می‌شد.
تموم زندگی پر از دروغه، کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شاره.
باز از دختر مفیدی بود که با ما گفتگو میکرد. برسیم به سراغ ایمیل ها. این شنونده های ما خیلی دوست دارن فرزادین ایمیل ها و تلفن هاشونو. اولین تلفنی که داشتیم عقیق بوده از شیراز که در گذشت جهان رو تسلیت گفته و گفته که تو حال و هوای دهه هایی که ما نبودیم و برامون زنده میکنی.
منظورش از دهه هایی که نبودیم
منظورش دهه 40 و 50 است،
ولی به نظر اینقدر پیر نمیای.
بعد
علی توسلی از کاشمر، خانم ملیکا گفته که برنامه هفته گذشته بد بوده و خلاصه توی این نیمه شب پنجشنبه شب توی شیراز حتما انتظار برنامه بهتری رو داشتن.
آپولو از ساری گفته که لطفاً با تام بک بازیگر نقش بن در سریال کبرا 11 مصاحبه کنید. خب تلفن ها رو که خوندیم میرسیم به
ایمیل ها.
ایمیل ها
اول بذار اینو من بگم که خانم فرناز ماهپری یه ایمیل خیلی جالب نوشته، گفته که آخه محمد زرقامی هم عاشق شده، پس چرا ازدواج نکرده؟ خیلی جالبه چون محمد من نمیدونستم که تو عاشقم میشی.
نفر بعدی مهرداد شهداد از کرمانشاه گفته داد نه، منم متوجه شدم مهرداد جون.
سورن از کرمان هم از سماجت محمد زرقامی در کشف عجایب ابراز رضایت کرده. من منظورش عجایب. رو از عجایب
من نفهمیدم واقعا عجایب. ممنون از سورن. و همچنین رضوان گفته که چرا محمد رضا فیلمش رو نفرستاده برای رضوان؟ خب بعد اصلا دید امکان این وجود داره یا نه که محمد رضا این کارو بکنه؟ و بعد اینکه گفته گشته تو گوگل اسم ما رو سرچ کرده و نتونسته عکسای ما رو پیدا کنه. واقعا من رضوان متاسفم، ولی شاید تو سایت رادیو فردا بتونی این کارو انجام بدی. و البته رضوان استقلالی هم هست و به آبی پوشان یا آبی دلان تبریک گفته. شما استقلالی؟ آره. لباس آبی هم پوشیدی؟
آره خب من خوزستانی هم و خوزستانی ها اکثرا استقلالی هم.
اونا استقلال اهوازن.
به هر حال استقلال آبی رنگ مورد علاقه من و تیم مورد علاقه منم استقلاله.
بنده که بغل شما نشستم پرسپولیسی ام.
خب پس بعد بریم بیرون بعد با هم فوتبال هم بازی کنیم. محسن علیزاده از ما خواسته که همکاران خانم رو هم در برنامه‌مون شرکت بدیم. خب من فکر می‌کنم بعد کم کم صندلی اینجا رو ترک کنم محمد ولی
دیگه الان بمون، چون ببین الان حالا محسنم زیاد بهش بر نمیخوره. مثلا اینکه ایمیل حنا مخمل بافم خواسته بود چشم برات پیدا می‌کنیم می‌فرستیم. مصطفی حاتمیان چند تا از آهنگاشو برامون فرستاده، ممنون از مصطفی.
امین از ما خواسته که با خانم شادی صد مصاحبه کنیم.
علی مهدوی مهربانی گفته که نمیتونه یوتیوب رو با آنتی فیلتر باز کنه. خب تو میدونی چیزی در این باره؟
فکر می‌کنم یک علت اصلی این باشه که سرعت اینترنت در ایران خیلی پایینه و دانلود کردن و پیاده کردن یک فیلم با سرعت پایین اونم بعد از گذاشتن فیلتر شکن تقریبا غیر ممکن میشه. آقای به نام دیوید جونز از ما تشکر کرده، از ما خواسته که با نادر گلچین هم مصاحبه ای داشته باشیم.
علی از تهران که گفته چرا جواب منو نمیدین. علی جان اون مسئله ای که مطرح کرده بودی من بگم که واقعا در جریانش نیستم، اما صرف تماس با رادیو فردا همونطوری که قبلا هم ما گفتیم و حتی نماینده های مجلس که پیشتر باهاشون صحبت کردیم، اونها معتقد بودن که به طور کلی نفسش جرم نیستش.
علی 76 هم عکسایی رو برامون فرستاده.
و بیتا خانم از کانادا هم که گفته برنامه هفته پیشمون خیلی خوب بود.
ابی از کرمان گفته که هفته پیش نتونسته برنامه‌مون رو گوش بده.
علیرضا که گفته در برنامه هفته پیش که برای جهان داشتیم بخشی از آهنگ رفتم که رفتم رو پخش کردیم که بله این آهنگ رو در گذشته مرضیه اجرا کرده بوده.
و حمزه از مریوان هم نمیدونم چرا محمد تو و محمد رضا کاظمی رو کچل خطاب کرده.
این تقصیر محمد رضا است. من اونو بذار محمد رضا برگه بهش میگم.
پس بذار من به عنوان یک ناظر بی‌طرف بگم که نه محمد رضا و نه محمد زرقامی هیچ کدوم کچل نیستن، هر دو موهای صاف و حسابی سیاه دارن.
و البته دو تا ایمیل دیگه هم که پایانیه، یکی از لیدا شمس شنوندگی همیشگیمون، یکی هم از یلدا. و البته آخرین ایمیل هم متعلق به مهساست که مثل همیشه به ما ایمیل زده. از مهسا هم ممنونیم، سوژش هم در دست پیگیریه. ایمیل آدرس ما هستش
jawanan@radiofarda.com
و تلفن ما 2042 02 21 12 41 14. خب فرزاد دیگه به پایان این برنامه رسیدیم. من به رسم این که تو مهمون این برنامه بودی و خیلی هم زحمت کشیدی، دست درد نکنه اومدی، تو چه آهنگی رو به ما معرفی میکنی برای این هفته برنامه‌مون که یه ذره حال و هوای عاشقونه داشته باشه، بچه‌ها باش حال کنن؟
خیلی خوشحالم که در برنامه نگاه تازه شرکت میکنم. یک موزیک غربی قدیمی هست.
ممنون. از اسمش چیه؟
If you go away، یا اینکه اگه تو ازم دور بشی.
کی خونده؟
تری جکس، که این آهنگ رو در سال 1974 خونده و ترانه سرای اون جکوز بریل هست.
آقا شنونده ها گفتن که حالا ما دهه 40 و 50 رو زنده میکنیم، ولی تو رفتی صاف دهه 70. تازه این که تو انتخاب کردی مال سال 1967، یعنی اگه بخوایم اصلش رو در نظر بگیریم، اصلش رو شرلی بسی خونده. خب بریم گوشش بده.
حتما. If you go away on a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long.
نگاه تازه رو شنیدید. مثل همه یه پنج شنبه شب ها که ساعت 12:30 به وقت ایران دوباره تکرار خواهد شد. به پایان مجله شامگاهی میرسیم. بعد از خدافظی حمید فاطمی با خبرهای رادیو فردا توی استودیو هست. اما قبلش بگم امشب ساعت 8:02 شب به وقت ایران بعد از سرخط خبرها گفتگوی رادیو فردا با داریوش، خواننده معروف ایرانی، پخش میشه. خدا نگهدار.